بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 56 رساله عملیه. عنوان جلسه: مراقبه وجودی به معنی خاص. 4 بهمن 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد مراقبه های وجودی بحث های مفصلی داشتیم و در باره دو نوع از سه نوع اون، یعنی مراقبه تعینی و مراقبه انکاری، صحبت های مفصل شد و نقل تجربیات و گفتگو، بررسی تجربیات متضاد و چیزهای دیگه از این قبیل. و قبلا صحبت شد که حداقل سه نوع مراقبه وجودی در اینجا مورد بحث قرار میگیره، که این دو نوعی که گفته شد به اضافه مراقبه وجودی به معنای خاص. البته مراقبه وجودی معانی متفاوتی داره، متعددی داره و یک اصطلاح واحد برای یک نوع فرایند خاصی نیست. و در اینجا مراقبه وجودی به معنای خاص اسمش رو گذاشتیم، اسمی است که چندان هم مصطلح نیست. برای اینکه مشخص بشه از تفاوتش از مراقبه های دیگه با این اسم من گفتم، همینطور که میتونیم بهش اسمش مراقبه توجه یا مراقبه توجه به نفس یا توجه به نفس، که این هم اسامی مشخص متعینی نیستش که صرفاً برای این بکار بگیره. علاوه این باید بیشتر این اسم رو در جهت نزدیک شدن به کار بگیرین، اما محتوا رو توجه بکنید که با مراقبه های دیگه و فرایند های دیگه‌ای که وجود داره اشتباه نشه. در اینجا یک نوع مراقبه خاصی مورد نظر هست که نقطه عطفی تو سیر وجودی انسان، سیر حرکت انسان، سیری که مبتنی بر این نوع حرکت هست. وقتی که به این مراقبه، یعنی مراقبه وجودی به معنای خاص یا با اسامی دیگه و هر اسمی که میخواین اسمش رو بگذاری، وقتی به این نقطه میرسه، نقطه حساس و نقطه عطفیه و تمام سیر قبلی انسان تو اینجا به نتایجی میرسه و تو این مرحله است که انسان خودش رو پیدا میکنه و هویت انسانیش برای اولین بار به شکل خودآگاهی پیدا میشه، هویدا میشه. قبل از این هم ممکنه که این هویت انسانی، کمالات انسان وجود داشته باشه و برای بعضی حتی ممکنه خیلی برجسته باشه، بعضی ممکنه بالاترین مراتب برسه، اما تو این نقطه است که حالت خودآگاهی برای انسان پیدا میکنه و انسان متوجه میشه که چی هست، چگونه است و از کجا آمده ام، به کجا میروم و وطنی که داره میره، اون وطن حقیقیش رو شروع میکنه به توجه کردن. فقط شروع میکنه، یعنی شروع یک سیر توجهیه، یک سیر حساسیه و اگر فرد درست انجام بده و موفق بشه تا بالاترین مراتب توحیدی میتونه پیش بره، و اگر هم انجام نده و ضعیف انجام بده اما واردش بشه، قواعدش رو یک مقدار رعایت بکنه و به شکل صحیحی در همون حدی که در توانش هست وارد بشه، اگر هم نتونه به اون نتایج بالا برسه، نتایج ارزشمندی در همین مرتبه خودش میرسه، به شرطی که حداقل قواعد و سلامت ورود و سلامت رفتار رو توی این مرحله داشته باشه. اگر نداشته باشه نه، هیچ نتیجه ممکنه نگیره و بلکه نتایج منفی هم بگیره. اما اگر در همه حدی که انسان میتونه درست وارد بشه، نتایج بسیار ارزشمندی برای انسان داره که اینها رو یکی یکی بنده توضیح میدم و بعد هم در جلسات بعدی تجربیات رو رد و بدل میکنیم و به گفتگو و اشتراک تجربیات میپردازیم. قبلا هم عرض کرده بودم که توجه به نفس و مراقبه وجودی و چیزهای شبیه این معنی خاصی که در اینجا داره متفاوت از معانی که در مکتب ها و در کلاس های تقویت نفس، در یوگا، در مثلا بسیاری از این برنامه هایی که الان بسیار متداول شده، بعضیش منبع شرقی داره، بعضیش منبع غربی داره، بعضیش منبع اسلامی داره، از سرچشمه های گوناگونی این منشعب میشه و همشون هم قابل استفاده هستن، یا حداقل اکثرشون قابل استفاده هستن، طوری نیستش که اینها عیبی داشته باشن، اما متفاوت از این معنا هستن و بسیار مهمه که آدم اینها رو با هم مخلوط نکنه. خیلی مواقع افراد من دیدم به محض اینکه وارد میشن، آموزش ها، تجربیات، چیزهای مثبت و ارزشمندی از برنامه های قبلی، از تجربیات خودشون دارن، این دوتا رو با هم یکی میگیرن و هیچ مرزی به اینها نمیکشن. این مرز نکشیدن تو این مسئله بسیار میتونه مضر برای انسان باشه و خسارت بار، به دلیل اینکه انسان دو تا روش، دو تا نسخه، دو تا برنامه که در دو عالم متفاوت هستند، اینها رو هم می‌ریزه و بخشی از این استفاده می‌کنه، بخشی از اون، و خیلی مواقع از هر دو باز می‌مونه. خیلی مهمه که انسان این کارو نکنه و اون روش‌هایی که انسان جاهای دیگه یاد گرفته یا بعد از این یاد می‌گیره سر جای خودش ارزشمنده، موقعی که می‌خواد اونها رو انجام بده سر جاش انجام بده، و وقتی وارد این میشه کاملا با شناسایی و کشیدن یک مرزی بین روش‌های قدیمی و روش‌های متفاوت با این روش باشه. این هویت خاصی داره که این هویت خاص رو انسان نباید مخلوط کنه با برنامه‌های دیگه. اگر مخلوط بکنه به دلیل اینکه خودش نمیدونه چی کار داره میکنه، دچار یک سردرگمی میشه، ممکنه که در ابتدا نتایج خوبی هم بگیره، اما ادامه کار یه میداری برایش مشکل میشه. با توجه به این که این روش های وجودی، این روش های وجود به خصوص به این نقطه که میرسن، مثل روش های مهندسی انسانی، مثل تکنیک های مهندسی انسانی میبونن که آثار قوی و قدرتمندی دارن، اما درک و شناختشون یه میداری پیچیده است. مثل هر تکنیک برتری که آثارش خیلی زیاده، اما همونقدر که آثار زیاده پیچیدگی در شناختش هست، و انسان وقتی که وارد اون میشه و میخواد اون تکنیک ها، اون روش ها رو به کار بگیره، طبعا باید یک مداری تجربه بکنه، یک مداری صبر داشته باشه، ذهنش رو به کار بگیره، متمرکز بشه، یک کمی سختی داره. این سختی باعث میشه که انسان تجربیاتی که از دیگران دیده یا بعد از این نوشته ای از یه جایی، آموزشی از یه جایی پیدا میکنه و فکر میکنه که اون چقدر راحته، اینا دوتا با هم یکی هستن، و مشغول اون میشه. ایبی نداره مشغول اون میشه، اما متوجه باشه که این غیر از اون تکنیک اصلی است که در اینجا به کار میگرفته میشه. و اگر انسان این مراقبه وجودی رو واردش نشه، هیچ ایبی نداره. خب این همه آدم ها در جهان هستن که از روش های دیگه زندگی میکنن، زندگی معنوی دارن، نتایج ارزشمندی هم میگیرن، هیچ ایبی هم نداره. اما کسی این دوتا رو با هم مخلوط بکنه و نمیدونه که کدام هست، همینطور وارد بشه، این یک مقداری ضررهای جانبی داره و چه بسا باعث مشکلاتی در زندگی روحی انسان میشه. ما تو جلسات دو جلسه 45 به خصوص توضیح مفصلی دادیم راجع به این. تو جلسات 13 و 14 همین رساله عملی دو صحبت‌هایی شد در مورد مراقبه و محاسبه، از ابتدایی ترین مراتب مراقبه که مراقبه های خیلی ابتدایی و ساده است، تا بالاترین مراتبش، بالاتر چیزهایی بالاتر از این مرتبه‌ای که الان داریم توضیح میدیم، راجع به این مفصل صحبت شده. خیلی خوبه که دوستان دو مرتبه با این توجه به هشدارهای من دوباره به اون مراجعه کنن. به طور طبیعی افرادی که اهل برنامه‌های مراقبه‌ای هستند، هر چند وقت یک بار لازمه همچین نوشته‌هایی که یک نوع تصور و تبیین کلان از برنامه‌های مراقبه و محاسبه به انسان میده، به اینها مراجعه کنن و بتونن نگاه کلی داشته باشن، نگاه کلان داشته باشن، در این حال آسیب شناسی کنن. تو مراقبه، تو توضیحاتی که راجع به مراقبه هست، نگاه کلان به انسان میده و تو برنامه هایی که در ارتباط محاسبه و آسیب شناسی هست به انسان کمک میکنه که خودشو بررسی کنه و ببینه که کدام نقطه رو باید روش توجه بکنه. تو بحث های رساله عملیه یک راجع به آسیب شناسی ها و نگاه های کلان هم بیشتر از این دوره دوم صحبت شده و بخش های جلسات زیادی راجع به این بحث هست. همینطور توی دنیای جدید انسان ها با انواع مختلفی از توجه به نفس و توجه احساسی و عاطفی به خود آشنا میشن، اونها رو به کار میگیرن که بسیار هم ارزشمنده. اعتماد به نفس، رضایت از خود، احترام به خود، بخشیدن خود، این چیزهای مختلفی که متداول شده و ارزش خاص خودش هم داره، چیز بدی نیست. هر کدوم از اونها سر جای خودش قابل استفاده است و مشکلاتی از انسان رو میتونه حل بکنه. اینها رو هم دو مرتبه نباید مخلوط بکنیم با این برنامه مراقبه توجه به نفس، مراقبه وجودی معنای خاص، و این دوتا مرزش رو ما برداریم. باید با دقت این تفاوت اینها رو از هم شناخت. همینطور جنبه دیگه‌ای که مهم هست و باید توجه بکنین اینه که این خود، خیشتن، ذات و نفس و انسانی که ما در اینجا صحبت میکنیم و در مراقبه وجودی به معنای خاص یا معنای عامش در اینجا مورد توجه قرار میگیره، همین خودمون هستیم. همین خود به معنای ابتدایش، معنایی که درک میکنیم و معنای بسیار بدیهی روشنی داره، اما در عمل این رو با خیشتنی که همین زندگی عادی داره میکنه، گرفتاره و در زندانه و هزار جور مشکل داره، با این نباید یکی گرفت. همین خود ما هستیم، اما این خود یک موجود نامتناهیه که از خاک تا ثریا امتداد داره و این خیشتنیه که با همه جهان متحده و کمترین مقدار این اون چیزیست که حلاج انالحق میزنه. این خود بزرگه. اینا رو ما نباید یه دفعه اشتباه بکنیم، در این که نباید بداهت و طبیعی بودن و رابطه نزدیک این رو فراموش کنیم و فکر کنیم یه چیز فلسفی است که باید بریم مثلا مطالعه فلسفی بکنیم یا مثلا فرسون بریم از کسی بپرسیم یا یه چیز غریب ناآشنا. نه، کاملا آشناست. ما خودمون نباید اون رو قریبش بکنیم، نباید متفاوتش بکنیم. همینطور که توجه به خود معنیش خودخواهی، خودپسندی یا معنیش گوشه‌گیری، عزلت، ارتباط با دیگران بریدن، ترک زندگی عادی، ترک جهان نیست. اون خود مبدأ همه کمالاته، مبدأ همه ارتباطاته و مبدأ همه اثرهاست و اگر درست انجام بشه انسان هیچ وقت دچار عزلت، گوشه‌گیری، دچار ضعف روابط اجتماعی، دچار مشکلات ارتباطی با خودش، با خانواده، با جهان اطرافش، با عالم سیاست، با عالم اقتصاد نمیشه. اینا یه موقع اشتباه ما نگیریم که فکر کنیم که به محض توجه به خود باید بریم یه گوشه بشینیم و از همه اینها ببریم. این معنای درستی نیست، هرچند که ممکنه که به صورت موقت، به صورت حاشیه‌ای انسان مجبور بشه که مثلا مشغولیت‌هاشو کم کنه تا بتونه توجه به نفسش شک بگیره. برای اینکه مثلا تمرکز بکنه ممکنه که نیاز باشه ارتباطاتشو کم بکنه و ممکنه که برای یک مرتبه انسان توجه به نفسی بکنه که در مقابل غیره و توجه اون رو از جهان بیرونی کاملا قطع میکنه. اینا به صورت موقت و به صورت ابزاری اشکالی نداره، اما باید توجه داشته باشین که زندگی عادی انسان زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی مثلا نباید دستخوش مشکلات بشه، به دلیل اینکه به محضی که چنین مشکلاتی ایجاد بشه، اون مشکلات انسان رو از ادامه مسیر، از تمرکز، از توجه به خودش باز می‌داره. انسان باید بتونه برنامه‌های توجه به نفس رو به صورت یک زمان مشخص برنامه دار که زمانش هم زیاد نیست، در طول روز به صورت مستمر رو منضبط داشته باشه و زندگی عادیش رو هم کنار اون داشته باشه و این دوتا رو فایل‌هاشون از هم جدا بکنه. اگر چنین چیزی باشه موفق میشه که بتونه ادامه بده و نتایجی برسه، وگرنه فرض کنید که به محض اینکه اینطوری خاص شروع بکنه یک نوع مراقبه نفس رو و توجه به نفس رو و اعلام بکنه که من دیگه از فردا نیستم، من نمی‌بینید، اس ام اس بزنه به این و اون، با من تماس نگیرید، تلفن‌هاشو قطع بکنه، همه کار بکنه و بعد هم یه موجی از سوال، ابهام، تردید و فشار از بیرونی بر انسان حاصل میشه که خب داری چیکار داری میکنی، و همون جواب دادن اون فشار و مقاومت در اون فشار انسان رو از هر نوع حرکتی باز میداره. نباید انسان توی زندگی روحی، به قول بزرگان، به قول مرحوم آقای پهلوانی، نباید برای خودش دکون دستگاه درست کنه ولو ناخودآگاه، باید کاملا خزنده و ناشناس پیش بره، به دلیل اینکه ایشون مرحوم آقای پهلوانی میگفتن که به محضی که انسان برای خودش حاشیه‌ای درست بکنه، این حاشیه ها ابزاری میشه برای شیطان که بیان و زندگی روحی انسان رو به هم بزنن. انسان البته در یک حلقه محدود در میان دوستانی که یا دوست یا دوستانی که اینها رفقای سلوکی آدم هستن و مشورت و گفتگو و اشتراک تجربه ها چیز ارزشمندیه و خودشون هم توصیه میکردن و میگفتن که سلوک بدون رفیق کار سختیه، اگر انسان رفیقی داشته باشه که تو سلوک کمکش کنه خیلی ارزش داره، اما این تبدیل به دکون دستگاه نشه. این دکون دستگاه اصطلاحشون زیاد به کار بود و خیلی هم حساس بود، به محضی که کسی میدید که یه مقداری به این سمت میره بهش تذکر میداد و اگر گوش نمیداد اصلا از قطار برنامه هاش ایشون اون رو پیاده میکرد. و عموما هم شناختش در مورد افراد تو این موضوع بسیار دقیق بود. حالا ما دیگه دستمون به اون بزرگان نمیرسه، اما خودمون در حدی که میتونیم باید مواظبت در این امور داشته باشیم. افراط در عزلت یا از این ور تفریط، این هر دو حالت ارتباط و اشتراک تجربه در یک جمع محدود یا در مورد تعداد محدود یا در مورد یک نفر یا در مورد کسی که انسان باش مشورت میکنه چیز خوبیه، بیشتر از اون هم چندان مفید نیست و اصولا دلیل نداره که تجربیاتش و انسان همینطوری شروع کنه که از هر شبی که تجربه ای داره فرداش بیاد توی محیط کار، توی دانشگاه، توی مثلا خانواده شروع کنه مطرح کردن، صحبت کردن و اینا باعث میشه که تجربه از بین بره. آثاری هم که اگر داره اون آثار هم از دست انسان خارج بشه. اما حالا این مقدماتی که صحبت شد بیشتر در مورد این بود که مراقبه وجودی به معنای خاصش چی نیست، تعریف نفیی بود و اینکه مقدماتی که داره تا به این نقطه برسید. حالا وقتی به این نقطه رسید، خود مراقبه وجودی به معنای خاص یا مراقبه توجه یا مراقبه توجه به نفس یعنی چی؟ یعنی این که انسان وقتی که به خودش میخواد توجه بکنه، به محض این که صحبت از خودش میشه، از خیشتنش میشه، از نفسش میشه، در تا حالا تو مراقبه های قبلی اقدامی که میکرده بیشتر به کمالات خودش، افعالش، کارهای خوبش، بد و لایه‌هایی که زندگی اون رو در بند گرفته و جهانی که از اون منشعب میشه به این توجه میکرده. تو اینجا مهمترین مسئله اینه که همه اینها رو باید کنار بزنه. یه مبدأ، یه خودی هست که همه اینها نتیجه اونه. در واقع اگر انسان فعل خوبی داره، این فعل خوب از یک مبدأی در میاد. اون مبدأ چیه؟ خود انسانه. توی اینجا ما میخواییم اون فعل رو توجه نکنیم و به خود توجه بکنیم. این افعالی که ما فعل میکنیم افعال بد نیستن، افعال خوب انسان، کمالات انسان، تمام مقدسات انسان. این مقدسات، اعتقاد به خداوند چیز ارزشمندیه و توی مراقبه های قبلی مراقبه فکری میکردم، مراقبه در اخلاص میکردم که هر کاری که میکنم با اخلاص باشه. حالا الان اینجا توجه میکنم که اونی که میخواست اخلاص داشته باشه اگر هم موفق میشد در جایی بهترین اخلاص رو داشت، یه کسی بود. اون کی بود؟ هر چی که این ارزشمنده، اون مبدعی که این ارزش از اون صادر شده ارزشمندتره. این آوازها همه از شاه بود. اون شاه کیه این وسط که این ملکشه؟ این ملک هر چی قدم ارزشمند باشه، توسعه پیدا بکنه، آباد بشه، یه شاهی هست. اون شاه این ملک که اون خود انسان، یک مبدعیه که انسان وجود داره. اون مبدع به دلیل این که خود انسانه، به دلیل شدت بداهت انسان توجه نداره. مثل خداوند که تو یا من هو اخفا لفرط نوره، به دلیل روشن بودن، به دلیل بدیهی بودن و به دلیل این که اولین بدیهی که انسان توجه میکنه در عالم وجود خودشه و این انقدر بدیهیه و روشن واضحه که انسان غفلت میکنه، اصلا نمیتونه اون رو ببینه. مثل خورشیدی که همیشه هست و انسان همش آفتاب رو میبینه، اصلا شبی نمیبینه. چون نمیبینه اصلا توجهش به این خیشتنش نیست، به خودش نیست. حالا انسان تو این مرحله چیکار میکنه؟ میخواد که از اون آثار، از این لایه هایی که این خود رو فرا گرفته، خوب یا بد، اصلا بدها نیست، خوبها بیشتر مورد نظر هستن، از افعالی که از انسان سرچشمه میگیره، از کمالاتی که از اون در میاد، از فضائلش، از کل جهانی که این جهان بر محور خیشتن در میگرده، جهان من بر محور خودم میگرده دیگه، هر چیزی که میدونم من هستم که میدونم، هر کاری که میکنم من هستم که میکنم، هر اعتقاد درستی که دارم من هستم که اعتقاد دارم، اخلاص من هستم که اخلاص دارم. درست شد؟ این من میخواییم که این جهان و این لایه هایی که بر دور من پیچیده شده، جهانی که بر محور من داره میگرده، این جهان رو، توجه رو از این برداریم و یه لحظه به خودمون توجه بکنیم. طبیعتا این کار سختیه، کار راحتی نیست، به این راحتی صورت نمیگیره. اولین اکثر عمل آدم ها اینه که اصلا میگن این یعنی چی دیگه، این چه چیزیه. مرحوم آقای پهلوانی میگفتن که دستور شبیه این علامه طباطبایی بهشون داده بودن و بعضی از افرادی که همراه ایشون بودن، بعد یکی از همین دوستان ایشون که فرد معروفی هست، الان مرحوم شده البته، از بزرگان بود، و اولش اومد به من گفتش که این دیگه چیه، یعنی چی مثلا، اصلا براش خیلی مبهم بود، خیلی عجیب غریب بود، بلکه براش یک نوعی غیر مقبول بوده، با اینکه شاگرد علامه بوده و علامه رو قبول داشته و علامه هم اون رو انقدر قبول داشته که چنین دستوری بهشون داده. اون دستوری که علامه میده غیر از این صحبتی است که ما میکنیم، داره یک مراتب دیگه بوده، فرد به این مرتبه رسیده بوده، با این حال اصلا براش مفهوم نبوده. و عموما ما وقتی که میگیم خود، توجهمون به کمالات و آثار خوده، به اعمال صالحمونه، به عبادتی که خودمون میکنیم. اما مبدعی به این عنوان در واقع انسان نمیشناسه و ابتدا دچار حیرت یا مثل این بزرگوار دچار انکار و عدم مقبولیت میشه. و البته اگر بعضی از افراد هستن که این انکار رو مقبول نبودن و اینکه تو اینجا خبری نیست، برایشون ممکنه عاملی باشه که هیچ وقت به این نرسن و همین حالت رو ادامه بدن. اما انسان باید تو اینجا یه میداری تسلیم باشه و آماده باشه برای مقاومت کردن تا بتونه که این ذات رو که درکش چندان ساده نیست درک بکنه. و ابتداعاً هم چیزی که برای انسان حاصل میشه درکی از خود نیست، یعنی حداکثر این که به صورت تعبدی و به صورت تقلیدی بپذیره که نه خودی وجود داره. بعد شروعش چیه؟ شروعش انکارهای متوالیه، یعنی انسان باید از طریق انکارهای متوالی، نه انکار خودش، انکار این جهان بیرونی، یعنی همون حالت مراقبه انکاری که توضیح داده شد، تو اینجا به صورت مداوم و مرتب و پشت سر هم در همون مثلا 10 دقیقه، در اون 5 دقیقه، در اون 1 دقیقه، اینا همین مقدارش هم انسان بتونه انجام بده روزانه و مرتب، خودش کار بزرگیه. به صورت انکار متوالی این کار رو انجام بده، یعنی من میشینم در خلوت خودم و میخوام به خودم توجه بکنم، جای خودم چی میاد؟ کمالات، آثار و جهان. بعد به محض این که یک فعلی، یک تصوری، ذهنیت برای من میاد، من پیش خودم میگم این که من نیست، این اثر منه، این رو میذارم کنار. بعد از اون بلافاصله یه چیز دیگه میاد، دوباره اون یک اثر دیگه است، اون رو هم میتونم بذارم کنار. بعد از اون یک چیز سومی میاد، اون رو هم میذارم کنار. این تجربه در شروعش در زمان کم اما مداوم به صورت مراقبه های انکاری پی در پی میتونه برای انسان صورت بگیره. فرق این مراقبه انکاری که مقدمه مراقبه وجودیه با اون مراقبه انکاری که تو بحث قبلی گفته شد همین اینه که توی اینجا مقدمه درک خوده، اونجا صرفا انکاره، انسان اینو انکار میکنه و خودشان توجه نداره، عملا یه خودی بروز پیدا میکنه، اما انسان خیلی اون توجه نداره، این انکار هدفه، انکار میکنه انکار. اما تو اینجا هر انکاری که میکنه انگار که یک رائحه ای از اون وجود برتر، از اون حقیقت متعالی و از اون ذات انسانی براش جلوه میکنه و این رائحه پیوسته بیشتر و بیشتر میشه و کم کم در واقع وقتی که انسان این نفی ها رو ادامه میده و به دنبال اون خیشتن خودشه، این توجه باید داشته باشه، این نفی رو انجام میده برای چی؟ برای اینکه ببینه که مبدعی که پشت سر ایناست کیه و این رو بشناسه. و این حالت انکار که و این حالت که کم کم ادامه پیدا میشه، کم کم یه اون رائحه و یه اندکی از اون نتایج حاصل میشه. و البته وقتی که نتایج حاصل میشه، اول صرفا یک جهتیه، یعنی انسان میبینه که این نفعهایی که داره انجام میده به سمت یک هویتی داره میره، فقط جهتگیریه بر انسانه، بیشتر از جهتگیری هم نیست، یعنی نفع که ادامه پیدا میکنه فقط صرفا جهتگیری براش پیدا میشه. بعد از معاد این جهتگیری پررنگتر میشه و پررنگتر و پررنگتر میشه و برای لحظاتی ممکنه که اون توجه قویتر بشه و کم کم لذایذش حاصل میشه و کم کم نتایجش بر اون دنیای بیرونی حاصل میشه. این حتی با مقاومت صورت میگیره و با کشیدن یه مرز بین این نوع مراقبه و مراقبه های دیگه. و در شروعش به دلیل اینکه انسان از تا حالا از زندگی دیگه در بهترین حالتش یا کمالات خواسته یا فضائل خواسته یا عبادت خواسته، اصلا زندگی و خود و زندگی روحی رو غیر این چیزی نمیدونسته، حالا ما همون رو بذاره کنار. برای شروعش برای انسان کاملا کسالت آور ممکنه باشه، مایوس کننده، باعث تردید انسان میشه، مثل همین بزرگواری که خدمت علامه طباطبایی بوده، باعث سوال انسان میشه. و در ادامهش اگر انسان مقاومت بکنه و متناسب با اون باشه، کم کم اون رو میرسونه به لذائذی که اون لذائذ استثنائیه، یعنی یه خودی در میاد و اون خود درکه‌های جدیدی و بعد از درکه‌های جدید یک جهان جدیدی برای اون هویدا میشه. کم کم چیزی از خیشتن درک میکنه که تا حالا درک نمیکرده، و این درکی که از خیشتن میکنه شروع میکنه پررنگتر شدن، لذائذش بیشتر میشه، و بعد هم مثل چشمه ای که بیرون میزنه، مثل چاهی که انسان توی کمیر میزنه وقتی که به آب میرسه، چه آب گوارایی بر انسان پیدا میشه، کم کم چنین معارفی برای انسان پیدا میشه، یه چیزهایی درک میکنه که درک نمیکرده قبلا. توی موضوعی فرض بفرمایید که مثلا که بسیار گرفتار بوده، یا برعکس خیلی فکر میکرده که دیگه نهایتشه، وقتی که این آثار خود ظاهر میشه، یه دفعه یک چیزهایی درک میکنه، حقایقی میبینه که خودش متعجب میشه و میفهمه که این آثار آثاریست که از به دلیل درک خیشتن، به دلیل رسیدن به اولین مراتبی که از خیشتن رسیده، به اون دلیل برای اون پیدا شده. و این همینطوری ادامه پیدا میکنه. باید در نظر داشته باشین که این آثاری که برای انسان پیدا میشه آثار ابتداییه و نباید انسان تو این نقطه متوقف بشه. این کمترین اثر و کمترین و بی ارزشترین اثر در مقابل اون چیزی که بعداً باید ظاهر بشه. وقتی برای انسان به اصطلاح نقطه، اون نقطه عطفی که انسان باید برسه، که اون نقطه عطف شروع سیر بعدی انسانه و ابتدای درک انسانه، اون نقطه اینه که برای لحظه انسان احساس کنه بدون این دنیا، بدون این فضائل، بدون این نفی و اثبات هایی که وجود داره، یه خودی درک بکنه برای یه لحظه بسیار کوتاه متوجه بشه که یه درکی از خودش داره، جدایی از فضائلش، جدایی از آثارش، جدایی از افعالش، جدایی از عباداتش. این خود همون خودی است که لقد کرمنا بنی آدم، اینجا نقطه اصلی کرامت انسانه. این برای یه لحظه ممکنه پیدا بشه برای انسان، این راحتی نیست، اما اون یه لحظه‌ایه که ارزش این داره که سالها انسان به دنبالش بدوه و سالها صبر بکنه. و همون نقاطی است که بزرگان شنیدین که بعضیاشون 40 سال برای این صبر کردن، و نقطه ای است که فرقی است بین امثال بزرگانی مثل آقای پهلوانی و دیگران. مرحوم آقای پهلوانی گفتن که با فلان فرد، یکی از دیگر از بزرگان که ایشون هم از بسیار بزرگوار و ارزشمند و مرحوم شده، گفتن که ما با هم خدمت ادامه رفتیم، به این نقطه که رسیدیم، به نقطه مراقبه نفس، اون آقا دستورات علامه رو که انجام میداد سردرد میگرفت، برعکس من هرچی که انجام میدم سرم بهتر میشد. و در نهایت هم ایشون نتونست، اون آقا نتونست که این برنامه ها رو کامل ادامه بده، نه این که شکست خورده یا چی بشه، یعنی به اون نقطه‌ای که آقای پهلوانی رسیده ایشون نتونسته برسه. و البته اون هم آدم معنوی بزرگوار و بسیار ارزشمندی بود، اما اون آثاری که از این نوع مراقبه، اون هم در مرتبه‌ای که علامه میگه غیر از این چیزی که علامه داریم میگیم، ما داریم مثلا یک تئوری میگیم و یه سری فقط الفاظ، فقط دهان انسان، تازه الفاظش هم اینقدر بزرگه که انسان فکر میکنه که دهانش به قول بعضی از بزرگان برای دهانش بزرگتره، ناچاره که راجع این صحبت بکنه، اما در واقع صحبت ماها نیست، ولی ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. به هر حال این نقطه ارزشمندیه که انسان به محضی که برسه به حقایق بزرگی رسیده و شروع سیریست که پس از این خواهد داشت، و ارزش داره که انسان زحمت زیادی بر اون بکشه و درک بکنه، مقدمات بشینه و زندگیش رو طوری تنظیم بکنه که بر این، مثل ساعتی که کوک میشه برای اینکه یک چیزی رو در نهایت نشون بده، یه دستگاه عریض طویلی مثلا به عنوان ساعت درست میکنن، را به این ساعتایی که مثلا بسیار پیچیده هست و دقیق، اینا همین برای چی؟ برای اینکه بگن که الان مثلا دوازده یه ثانیه گذشته یک ثانیه نگذشته، از این ساعت های دقیقی که دقایق زمان رو نشون میدن برای آزمایش های دقیق مثلا اتمی و آزمایش های فیزیکی و اینا هست. این شما یک دستگاه عظیم گرون قیمته، برای چی؟ برای اینکه یه صدم ثانیه، یک هزارم ثانیه، یک میلیونیم ثانیه نشون بده. حالا ما از این ثانیه ها چقدر تو زندگیمون داریم و هیچ اهمیتی برایش قائل نیستیم. تو اینجا هم این نقطه خیلی کمیه، یه لحظه ممکنه که انسان درک بکنه، اما اون یک لحظه ارزش این داره که انسان تمام زندگیش رو طوری کوک بکنه، طوری تنظیم بکنه که اون یک لحظه رو بتونه درک بکنه و بعد بتونه استفاده بکنه. از اونم خدمتون که دو مرتبه تأکید میکنم که مقدمات قبلی بسیار مهمن. به صورت کلی کسانی که میخوان وارد این سیر مراقبه وجودی به معنای خاصش بشن، خوبه که اون بحث‌های قبلی مثل همین جلساتی گفته شد این رو با دقت توجه بکنن، بتونن ارزیابی از خودشون داشته باشن، محاسباتی داشته باشن، مراقبه های دوگانه قبلی، تعینی و انکاری رو تجربه خوبی داشته باشن و گاهی اوقات بدون طی کردن اون مقدمات فرد وارد این کارها میشه و اتفاقا نتایجی هم میبینه که اون نتایج گاهی خطرناک هم هست، یعنی باعث راهزنی انسان میشه، باعث انحراف انسان میشه. اگر این قواعد و اصول رو رعایت نکنه چه بسا باعث انحرافش بشه یا باعث توقفش بشه یا اینکه حالت سردرگمی پیدا بکنه. این رو توجه داشته باشید که این نوع مراقبه وقتی که واردش انسان میشه نقطه عطفیه و بعد شروع کار بزرگی است که تازه بعد از این صورت میگیره و بسیار ارزشمنده و امثال آقای پهلوانی و علامه و آقای غازی ها اون تکنیک و روش اصلیشون، اون مدرسه اصلی سلوکیشون که اونها رو به اون مراتب رسونده تو روی این نقطه استواره. افراد اندکی هستن که میتونن به اون مرحله برسن و از این مراقبه اون استفاده کافی رو بکنن و خیلی کم هستن. منتها همه ماها و همه آدم ها میتونن ورود به این نوع مراقبه رو داشته باشن اگر یکی مداری دقت داشته باشن، قواعد رو رعایت بکنن، زندگیشون رو منظم بکنن، نظم داشته باشن، استمرار داشته باشن. ورود به این مراقبه، ورود به این مرحله و چشیدن این نقطه عطف غیر از اینه که انسان بتونه وارد این گردنه بشه و از اون به سلامت با اقتدار و با قدرت بیرون بیاد و سیرش رو ادامه بده بره تا مقصد برسه. اونایی که میتونن از این گردنه با اقتدار بیرون بیان و به نتیجه برسن، اون نتیجه که باید برسن، اونا تعداد اندکی هستن. چه بسا ما نتونیم این کار انجام بدیم، انشاءالله که حتی میتونیم، امید داریم که بتونیم، اما اگر نتونستیم معنیش نیست این نیست که از این نتونیم استفاده کنیم. ما میتونیم استفاده کنیم و استفاده های ارزشمندی داره، ولو این که در همون مراتب ابتدایی درک این نقطه بمونیم. و به محض اینکه انسان وارد میشه آثار خیلی زیادی داره و اصولا درک اون و بعد از اینکه یک مقداری تثبیت شد این درک مثل یک انقلابی تو زندگی انسان میمونه. حتی کسایی که بدون با مشکلات قبلی و با آماده مقدمات قبلی براشون آماده نیست وارد این میشن هم استفاده جدی داره، در این جهت که مثل یک آزمایشگاه، مثل یک چکاپی که انجام میدین انسان توی آزمایشگاه، مثل یک سیتی اسکنی که انسان میکنه نشون میده که کجای هویت و شخصیت و زندگی سلوکی انسان نقص داره و چجوری باید اون رو اصلاح کنه. خیلی مهمه این، به دلیل اینکه یکی از مشکلات مسیر آدم‌ها اینه که مشکلاتی دارن نمیدونن چیکار بکنن، از کجا شروع کنن، اصلا کجا مشکله. میخواد تمرکز بکنه، تمرکز براش برقرار نمیشه. میخواد از یکی گذشت بکنه، میره نمیتونه. میخواد با یکی خوب رفتار کنه، میره نمیتونه. یه نقطه‌ای هستش که بسیاری از این مکاتب مثل مکاتب روانکاوی اینها تمام هنرشون اینه که بخشی از این به اصطلاح کمک رو به انسان میتونن بکنن که مثلا برن از مثلا مکتب روانکاوی فروید از اون طریق خاص خودش میگه که یه سری چیزهایی در درون انسان پیدا میکنه که میگه که ریشه مشکل تو اینجاست. این درک ریشه مشکل، درک مشکل کار سختیه. توی اینجا یک چکاب کامله، ورود انسان اگر صحیح وارد بشه مثل یک چکاب کامله، مثل یک آزمایشه که برای به انسان نشون میده کجای کار انسان گیر داره. زمان وقتی که سعی میکنه که این جهان بیرونیش رو به هم بریزه، اونا رو کنار بزنه، خودش رو پیدا کنه، مثل کسی میمونه که عینکاشو برداشته و یه لحظه اوریان به خودش داره نگاه میکنه. هر زخمی توی بدنش هست، هر جایی که گیری داره، این رو درک میکنه و متوجه میشه تو اینجا، تو این نوع درکی که بدون واسطه انسان نسبت به خودش پیدا میکنه، دوا و درد با هم مشخص میشن و این انسان در واقع تو اینجا متوجه میشه که کجاش آسیب داره. اگر جایی رشد نمیکنه دلیلش چیه، سیر چرا متوقف شده، و چیزهای زیادی در واقع خودش درک میکنه که میتونه بعدن استفاده کنه. یعنی این اصلا خودش به تنهایی ارزش این رو داره که انسان وارد این بشه. و همینطور آثار دیگهی که برای انسان داره، ولو این که انسان نتونه که از این گردنه به سلامت گذر بکنه و به مراحل بعدی برسه، چون ممکنه که در واقع عده اندکی میتونن اون کار رو انجام بدن، اما آثار برای هر کسی تقریبا برای هر کسی میتونه ظاهر بشه، به شرطی که مقدمات رو طی بکنه، دقایق رو مواظبت بکنه، مراقبه های خاص داشته باشه، با بی برنامگی، با شلختگی، با بازیگوشی، با لذت طلبی، با تفرج، با مثلا بی قیدی هرگز و هرگز و هرگز نمیشه وارد این نقطه عطف شد. اینو داشته باشید تو این ورود به این روش‌های دقیق منظم منضبط. همونقدر انسانی میخواد که مقید باشه، با دقت انجام بده، ظرایف رو رعایت بکنه و درست وارد بشه. البته برای هر کسی این کار مقدوره، نیازی نیست که مثلا انسان علامه طباطبایی بشه، آقای قاضی بشه، آقای پهلوانی بشه. بله، برای اینکه وارد بشه انسان تو این مرحله، حتی اگر استاد انسان هم علامه طباطبایی بشه، باید مقدمات خاصی میخواد تا بتونه موفق بشه و بشه آقای پهلوانی. و بعضی از بزرگان هم نتونستن این کارو، مشان شاگرد علامه هم بودن، علامه بهشون دستورات رو هم داده، اما مثلا سردر میگرفتن. این برای کسی است که بخواد به اون مراحل برسه. اما توی این نتایجی که عرض کردم، این تقریبا برای همه ما مقدور هست، مفیده و نتایج خیلی جدی و ارزشمندی داره که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست و ارزش اون به هیچ صورت قابل بحث و گفتگو نیست. و همونطور که عرض کردم، میارزه که انسان سالها وقت صرف کنه، زندگیش رو بر این تنظیم بکنه، کارهاش رو کم بکنه اگر لازمه، یه جاهایی مسیر زندگیش رو حتی تغییر بده، حتی مسیر زندگیش رو تغییر بده، کسی ضرر نمی کنه. اینقدر این آثار جدی داره. دو تا مطلب رو هم که قبلا هم توضیح داده شده، من دوباره تکرار بکنم. یکی این که عرض شد که مراقبه های وجودی از هر نوعش باید حتما در یک محدوده معین و اندک زمانی باشه، روزانه به صورت زنده، وقت زنده انسان باشه، مستمر و منظم، نباید تو زندگی عادی انسان منتشر بشه و زندگی عادی انسان تعطیل بشه، متوقف بشه. این خیلی خطرناکه. شما مراقبه وجودی هنوز به نتیجه نرسیده، در این نداره زندگی انسان تغییر بده. من دانشگاه میرم، درس خوندنمو تغییر بدم، یه دفعه متوقف کنم، شب امتحان بگم میخوام که با این از طریق این مراقبه مثلا برم به فرض بفهمم که یه دفعه حافظه‌مو تقویت کنم، اینا خیلی خطرناک. تا توی مراقبه های وجودی، مراقبه های زماندار طولانی هستن و اگر کسی زندگی عادیشو به خاطر اونها متوقف بکنه از هر دو میمونه. با این حال وقتی که آثار مراقبه های وجودی شروع میکنه ظاهر شدن، آثارش منتشره و اون آثار رو انسان در این نداره جلوشو بگیره. وقتی که اثر ظاهر شد، اثر واقعی ظاهر شد، نه اثری که انسان خودش میره سراغش، که مثلا همین مثالی که زدم، میگه مثلا شب امتحان میخوام امتحانم رو از طریق این نوع مراقبه و قدرت حافظه و تمرکزم از طریق این مراقبه بگیرم. این غیر از اینه که فرض بفهمید که در زندگی من در اثر این مراقبه‌ای که کردم معارف جدیدی پیدا میشه و مسیر زندگیم شروع میکنه تغییر کردن و این تغییرات منتشر میشه در زندگی من. اینا این تو این حالت دوم کاملا ارزشمند مفیده، بلکه این آثاری که ظاهر شدن مثل جوانه هایی که توی یک مزرعه ای که انسان کش کرده ظاهر میشه. انسان توی مزرعه ای آماده میکنه و بعض رو میکاره، بعد جوانه ها در میاد، بعد این جوانه ها رو به شدت مواظبت بکنه، آب بده، لگدمال نکنه، بی‌اعتنایی نکنه، مواظبت بکنه، دورش حصار بکشه تا اینها کم کم بزرگ بشن و قدرتمند بشن. آثار مراقبه وقتی که خود به خود شروع به بروز و ظهور میکنه، منتشر، مخفی، خیلی ظریفه، خیلی اندکه. اون آثار اندک ارزش‌های بسیار زیاد دارن و انسان کاملا باید اونها رو نگهداری بکنه، مواظبت بکنه و بعد برنامه‌ریزی بکنه برای ادامه سیر. عرض من تموم شد.